13 ایران، خبرها از رادیو فردا. علی اکبر ولایتی گفت شرایط برای رسیدن به توافق نهایی با غرب فراهم است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تماس وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف درباره چگونگی ادامه مذاکرات بود. رهبران مخالفان دولت اوکراین برای اعتراضات خیابانی فراخوان دادند. درود شنوندگان گرامی. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت شرایط برای رسیدن به توافق نهایی با غرب فراهم است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اکبر ولایتی که امروز در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش سخن می‌گفت، اظهار داشت سیاست کشور ادامه مذاکره و پایبندی به توافقات است. او در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چقدر شرایط برای رسیدن به توافق نهایی مهیاست گفت شرایط فراهم است و امیدواریم به توافق نهایی دست پیدا کنیم. وی در مورد حواشی اخیر توافقنامه ژنو گفت اگر طرفهای مقابل از جمله آمریکا خلاف توافق عمل کنند خود را در نظر جامعه بین الملل رسوا کردند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه گفت تماس محمد جواد ظریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره چگونگی ادامه مذاکرات بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی وزارت خارجه امروز در نشست هفتگی خبریش درباره مذاکره تلفنی وزیر خارجه ایران با جان کری گفت همه جزئیات قابل انتشار نیست، اما وزیر خارجه آمریکا در تماسی که با آقای ظریف داشت در مورد چگونگی ادامه مذاکرات بحث و تبادل نظر کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه، محمد جواد ظریف و عباس عراقچی معاون وزارت خارجه با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز تماس‌هایی داشتند. قرار است عراقچی امروز در بروکسل با کاترین اشتون دیدار کند. رهبران مخالفان دولت اوکراین برای شرکت در اعتراضات روز سه‌شنبه امروز فراخوان دادند. این در حالی است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین قرار است امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. اعتراضات در اوکراین حدود 4 هفته پیش و در پی خودداری رئیس جمهوری آن کشور از امضای توافقنامه سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا آغاز شد. از سوی دیگر وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز گذشته با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده و به او اطمینان دادند که برقراری روابط نزدیک میان اوکراین و اتحادیه اروپا خطری را متوجه روسیه نخواهد کرد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارشی بحران سوریه را فجیع‌ترین بحران انسانی پس از جنگ جهانی دوم خوانده است. به گزارش این نهاد سازمان ملل در طول جنگ داخلی سوریه بیش از 100 هزار تن کشته و نزدیک به 9 میلیون تن آواره شدند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت در گفتگو با همکارمان میر علی حسینی درباره موارد اصلی این گزارش توضیح می‌دهد.
نیمی از کمک‌هایی که سازمان ملل باید برای سال آینده اختصاص بده به کسانی که نیاز به مواد غذایی دارن برای سوریه هست. اینطور که در این گزارش اومده حدود 23 میلیون نفر هستن مردم سوریه. از این میان یک سوم از مردم سوریه اگر به اونها کمک نشه رنج خواهند برد و از بی‌غذایی رنج خواهند برد و برای زنده موندن احتیاج به کمک‌های سازمان ملل داره. اینطور که سازمان ملل یا همون کمیساریای عالی امور پناهندگان اعلام کرده برای سال آینده سال 2014 میلادی نیاز به 6 میلیارد و 500 میلیون دلار کمک داره از کشورهای مختلف برای کمک به آوارگان سوری، نیمی از اون چیزی که برای جهان احتیاج داره. و همچنین گفته که قیمت نان در سوریه 5 برابر شده در کنار پایین اومدن قدرت خرید مردم. اینها علاوه میشه بر تمام مشکلات دیگه مردم سوریه، از اون مشکلاتی که در زمینه سوخت دارن یا مشکلاتی که در زمینه پوشاک دارن. و گفته در سال آینده میلادی اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کنه شمار آوارگان سوری در کشورهای دیگه از 4 میلیون نفر تجاوز میکنه و در حال حاضر البته این آوارگان نزدیک 2 میلیون نفر هستن.
گزارش هایی هم از احتمال دیدار مسئولان آمریکایی با برخی فرماندهان گروه های اسلامگرای تندرو در سوریه منتشر شده. در این زمینه شما خبر تازه‌ای دارید؟
بله، جین ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا این خبر رو داده. البته نمیدونم این گروه های اسلامگرا میشه گفت گروه های اسلامی تندرو یا نه، چرا که اینها غیر از القاعده هستن، غیر از گروه های مرتبط با القاعده. جبهه اسلامی که از 6 گروه اسلامگرا تشکیل شده و گفته هدفش سرنگونی نظام بشار اسد و برپایی کشور اسلامی پیشرو هست و گفته فعالیتش تضادی نداره با ارتش آزاد سوریه که از طرف غرب حمایت میشه. جبهه اسلامی 2 هفته پیش پایگاه‌های ارتش آزاد سوریه در شمال سوریه متصرف کرد، مسئله که باعث شد آمریکا و بریتانیا کمک‌های نظامی غیر مرگبار خودشون رو متوقف کنن به ارتش آزاد. البته رایزنی‌های با این گروه‌ها از طرف فرمانده ارتش آزاد در جریان هست و به نظر میرسه امریکا میخواد اینها رو بیشتر بشناسه و میخواد اینها رو همراه کنه با کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه که ماه آینده در سوئیس برگزار خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای جزایری.
ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. ادامه خبرها. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه اظهارات یکی از مقام‌های آژانس امنیت ملی آمریکا درباره احتمال عفو ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین آن آژانس، را رد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت که موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال ادوارد سنودن تغییری نکرده است و وی در صورت بازگشت به آمریکا باید در دادگاه محاکمه شود. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا به دنبال معامله با سنودن است تا در صورت بازگرداندن باقی مدارک طبقه بندی شده ایالات متحده عفو شود. ادوارد سنودن که متهم به افشای اسناد محرمانه دولت ایالات متحده است، در حال حاضر به عنوان پناهنده در روسیه به سر می‌برد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز با مدیران اجرایی چند شرکت پیشگام در حوزه فناوری اطلاعات از جمله گوگل، توییتر و اپل ملاقات می‌کند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده که یکی از موضوعات مورد گفتگو در این دیدار مسئله درز اطلاعات مربوط به برنامه‌های نظارت و شنود آژانس امنیت ملی آمریکا خواهد بود. به تازگی 8 شرکت اصلی فناوری اطلاعات در جهان از جمله اپل، گوگل، مایکروسافت و فیسبوک در نامی مشترک خطاب به باراک اوباما و کنگره آمریکا خواستار ممنوعیت شنود شده بودند. یکی از قضات فدرال آمریکا هم روز گذشته شنود تلفنی توسط آژانس امنیت ملی را ناقض قانون خوانده بود. در ادامه جدل‌های لفظی بر سر هدیه‌های سازمان تأمین اجتماعی به شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از آن کار دفاع کرد. فریدون زرنگار همکارمان گزارش می‌دهد.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که از خبرگزاری ایسنا دیدن می کرد، روز دوشنبه در واکنش به گفته های سعید مرتضوی که به شمار زیادی از نمایندگان مجلس هدایایی داده است، گفت دادن بن 2 یا 3 میلیونی فروشگاه رفاه یا مواردی از این دست موضوعی معمولی است. نایب رئیس مجلس حتی اعلام کرد که مجلس و کمیته امداد امام هم هر سال مبلغی در اختیار نمایندگان می گذارد. آقای باهنر گفت این موضوع تنها شامل نمایندگان نمی شود. مثلا مدیر عامل شرکت سهامی تأمین اجتماعی در طول یک سال 50 میلیون تومان بن گرفته که بین 1000 یا 2000 کارگر در ایام مختلف توزیع کند، که این روند بسیار طبیعی است. در این میان روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه خود از باز شدن پای چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک به پرونده فساد مالی تأمین اجتماعی خبر داد و نوشت علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت کهریزک، لابلای اسناد اسامی حاج حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر به چشم می‌خورد. شرق می نویسد هر دوی این افراد در سازمان تأمین اجتماعی معاونان مرتضوی و متهم در پرونده کهریزک بودند. بر اساس اسناد تحقیق و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری فر به عنوان حق و زحمه بابت کار پژوهشی درباره پیشنویس لایحه قانون جدید سازمان تأمین اجتماعی هر کدام 5 میلیون تومان دریافت کردند. روزنامه شرق همچنین از بازداشت مدیر عامل یک شرکت تولید کننده کود طبیعی خبر داد. این روزنامه به نقل از سرپرست فرمانداری ملارد در نزدیکی شهریار روز یکشنبه نوشت که مدیر این شرکت و برادرش به فرمانداری مراجعه و خواستار مهلت برای پرداخت بدهی خود شدند که مدیر عامل شرکت بازداشت شده است. به گفته فرماندار ملارد، حجم این سوء استفاده اقتصادی 4000 میلیارد تومان است که بیشتر از مبلغ سوء استفاده شرکت‌های متعلق به محافرید خسروی است و به گفته سرپرست فرمانداری بیشک این بزرگترین تخلف اقتصادی تاریخ ایران نام خواهد گرفت. از سوی دیگر سایت خبری تابناک روز دوشنبه با انتشار گزارشی از چهارمین نشست دور دوم رسیدگی به پرونده متهمان اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران به نقل از قاضی این دادگاه نوشت رسیدگی به پرونده این هفته تمام می شود. در جلسه دادگاه روز دوشنبه نوبت به شخصی رسید که متهم است مبلغ 1,250,000,000 تومان تعرفه مازاد دریافت و به حساب شخصی خود واریز کرده است. وی همچنین متهم به اختلاس بیش از 89,000,000 تومان است. سایت اینترنتی تابناک همچنین از دادگاه شرکت پتروشیمی زنجان می نویسد که حکایت از دست رفتن 33 میلیارد تومان اموال شرکت پتروشیمی زنجان به دست چند عضو هیئت مدیره آن دارد.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصلاح 90 مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد فروش 17 شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی سرمایه‌دار حامی دولت پیشین فسخ شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از سخنگوی کمیسیون اصلاح 90 مجلس، بابک زنجانی 17 شرکت بزرگ زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی را پیشتر به قیمت بیش از 4 میلیارد یورو خریداری کرده بود. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده است قصه قطع درختان باغ معنوی در جمشیدیه تهران در میان انکار و تایید مانده است. درختانی که بر اساس شکایت مردم و شهروندان تهرانی در حال نابودی اند، اما از دید مسئولان شهرداری تهران زنده و قطع نشدند. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هنوز 2 سال از سخنان شهردار تهران نگذشته که گفته بود افزایش فضای سبز یکی از راه‌های کاهش آلودگی هوای تهران است، تا زمانی که شهرداری تهران شروع به انکار قطع درختان باغ جمشیدیه تهران کرد. دست کم 1 ماه است که خبرهای جست و گریخته درباره قطع درختان باغ جمشیدیه منتشر می شود. یکی از مسیرهای اصلی صعود به کلکچال برای کوه دوستان و کوه نوردان با 4 در ورودی و با مساحت حدود 10 هکتار در انتهای خیابان نیاوران. داوود محمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که این کمیته به شکایت‌های مردمی در این زمینه رسیدگی می‌کند. شاکیان می‌گویند در این پارک یا باغ بزرگ با گیاهان پوششی و جنگلکاری و درختان متنوع فضای سبز نابود می‌شود و درختان قطع می‌شوند تا مجتمع مسکونی ساخته شود. به گفته او پس از رسیدن شکایت به کمیسیون اصل 90 تخلف‌ها بررسی می‌شود و باید مشخص شود بر اساس چه منطقی درختان این منطقه قطع شدند. ضمن اینکه دستگاه‌های مربوط باید توضیح دهند اگر این منطقه جزء پهنه حفاظت ویژه سبز در طرح تفصیلی تهران است، چگونه مجوز ساخت و ساز داده شده است. خبرگزاری خانه ملت هم روز دوشنبه گزارش داد تخریب درختان در قانون عنوان مجرمانه دارد و مجازات آن زندان است. هرچند شرایط آن بستگی به نوع درخت، میزان فضای سبز تخریب شده و تعداد درختانی است که ریشه کن شدند. هادی حسینی عضو فراکسیون محیط زیست مجلس روز دوشنبه گفت باید به گفته او با دست‌های پشت پرده تخریب باغ جمشیدیه برخورد شود. اما قصه به شهرداری تهران که میرسد روایت متفاوتی میگیرد. محمد مختاری رئیس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در چند گفتگو با خبرگزاری ایلنا این موضوع را تکذیب کرده و گفته هیچ درختی قطع نشده و تنها تعدادی از این درختان خشک شدند. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مالک این باغ بانک ملت است و از مالک خواسته شده حتی تعدادی درخت در این باغ بکارد. مشتبه عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران هم با تایید این نکته گفته است درختان به هر دلیلی خشک شدند اما قطع نشدند. او تاکید کرده که کارشناسان، بازرسان و عوامل نظارتی شهرداری در بازدیدهایشان اعلام کردند هیچ درختی قطع نشده است. به گفته او 30% از این باغ در مکانهایی که درختی وجود ندارد مجوز ساخت و ساز دارد. با همه این اظهار نظرهای متناقض درباره قطع این درختان، خبرگزاری ایلنا گزارش داده تماس‌های مداوم شهروندان با مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع ادامه دارد و نمایندگان مجلس وظیفه دارند به پرونده تخریب محلی که باغ معنوی در خیابان جمشیدیه تهران نامیده می‌شود رسیدگی کنند.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاهتان را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 20420221122112. تکرار می‌کنیم. 20420221122112. فشرده خبرها 13:30 دقیقه ایران.